أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من قبل از این که به بحث امروز اشاره کنم، یه مطلبی موقع پیاده کردن بحث یا در صوت بود که بعد از مراجعه معلوم شد که این روایتی که در اونجا مطرح شده، این روایت مناسب اونجا نبوده. من اول بحث رو مطرح کنم و بعد بگم این روایت اصلا موضوعیتی نداره و بعد هم وارد بحث امروز میشه. ما در جلسه 36 بحثی مطرح بود که آیا وجوب غسل جنابت با انزال اختصاص به مرد داره یا هم از زن و مرد است. گفتیم اجمالاً که ما در این زمینه مقتضای پاره ای از روایات اینه که فرقی بین زن و مرد نیست و این که خروج آبی که از اون تعبیر به انزال به امنا می شود، این باعث وجوب غسل می شود چه مرد باشد و چه زن. حتی گفتیم ادعای اجماع هم شده. روایات این را هم ما دیگه مشروحاً و مفصلاً، روایاتی که بین مرد و زن فرقی نیست، ملاحظه کردیم. منتهی مراتب گفتیم یه دسته دیگری از روایات داریم که در بین این روایات هم روایات صحاح وجود دارد و هم غیر صحاح، که دلالتش بر اینه که غسل جنابت با انزال بر زن لازم نیست. یعنی تنها موردی که غسل جنابت بر زن لازم می شود اون مواقعه و دخول هست. اما اگر زن به هر دلیل تحریک بشود از نظر شهوت و امثال ذلک حالت انزال پیدا بکنه، بعضی از روایات دلالت بر این معنا داشت که غسل جنابت بر زن لازم نیست. و نتیجه این روایات دسته دوم فرق بین زن و مرد بود و گفته شد که حتی علت مخالفت صدوق هم که نسبت به زن گفته با انزال غسل جنابت لازم نیست، اتکای به این دسته از روایات باشه. ما روایاتی که در این زمینه خوندیم، یکی روایت عبید بن زراره بود که در پایان روایت عرشبت که این عبارت به کار رفته بود که خلاصه استدلال شده بود که لیس لها غسل، ثم قال لیس علیهن ذالک و قد وضع الله ذالک علیکم، یعنی بر مردان واجبه، و قال و این کنتم جنبن فتحرو ولم یقل ذالک لهن، نسبت به مردان گفته این کنتم جنبن و نسبت به زنها نگفت. روایت دوم روایت عمر ابن زید بود که باز در پایان روایت همین تعبیر را دارد که عرشبت ولا علیها غسل، که دیگه چون نمیخوایم تکرار کنیم به همین مقدار بسنده میکنیم. همچنین صحیحه عمر ابن عدینه که الان شاهد ما همین روایتی که گفتم جاش نیست که گفته شده، میخوایم اصلاح بشه و انشالله عزیزان هم اگر یاد داشت کردن برگردن به این بحث و این را اصلاح کنن. اونجا هم تعبیر داره که لیس علیها غسل. روایت دیگر صحیحه محمد بن مسلم بود که خلاصه در پایان عرشبت خدمت شما بین که روایت این تعبیر را به کار برده بود، یعنی در روایت این تعبیر را داشت که قلت لعبی جعفر علیه السلام کیف جعل علی المرأه ادارت فی النومه ان الرجل یجامعها فی فرجها الغسل ولم یجعل علیها الغسل اذا جامعها دون الفرج فلیقزه فامنت قال لانها رأت فی منامها. عرض شود خدمتون این که ان الرجل یجامعها فی فرجها فوجب علیها الغسل. بعد تعبیر دیگرش این بود که والآخر انما جامعها دون الفرج فرج فلم یجب علیها الغسل لانه لم یدخله ولو کان ادخله فی الیقظه وجب علیها الغسل. هر شبت خدمتون این که امنت املم تمنه، حالا یعنی انزال حاصل بشود یا انزال حاصل نشود. بعد سوالی که مطرح شد این بود که ما چگونه جمع کنیم بین این دو دسته از روایات، چطوری جمع کنیم این روایاتی که طایفه دوم را تشکیل میدهد که مجرد امنا و انزال میگه ملاک وجوب غسل نیست در زن ولو در بیداری باشد. خب طبعا معارضه حاصل میشود بین این دسته از روایات با اون روایات قبلی که دلالت بر وجوب غسل چه بر مرد و چه بر زن داشت به وسیله انزال. دنبال راه چاره که بودیم گفتیم که جناب صاحب سائل چند راه حل و محمل برای علاج بین این دو طایفه از روایات را مطرح کرده، ولی ما پاسخی اونجا دادیم و اون پاسخ این بود که این توجیهات مخالف ظاهر روایاته پس قابل اعتنا نیست. اما بعد گفتیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دو تا راه حل ارائه داده که یک راه حل بر اساس مبنای مشهوره و راه حل دیگر بر اساس مبنای خود ایشون هست. مشهور مبنایی دارند و اون مبنا این است که اگر مشهور عرشبت اعراض کردن، یعنی اصحاب اعراض کردن عرشبت خدمتون از روایتی، اون روایت از اعتبار ساقط می شود هرچند اون روایت در نهایت صحت باشد. در نتیجه چون اصحاب از طایفه دوم که میگوید زن با انزال غسل بر او واجب نمی شود اعراض کردند، پس این اعراضشون موجب می شود وهن روایات و در نتیجه این روایات از درجه اعتبار ساقط می شود. این یک وجه که در نتیجه ما مقدم می‌داریم طایفه اولا را بر طایفه دوم و عمل به طایفه دوم نمی‌کنیم. اما خود مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این نظر را ندارند. ایشون معتقد نیست که اعراض مشهور از یک روایت صحیح موجب سقوط اعتبار روایت می‌شود. عرض شود خدمتون این که نه، میگه ولو مشهورم اعراض بکنن اگر احیانا روایت صحیح باشد میشود با اون روایت صحیح عمل کرد و ترتیب اثر داد. خب چیکار میکنن ایشون؟ خب اگر اعراض مشهور را موجب وهن طایفه دوم نمیدانند، با چه راه حلی میخواهند طایفه دوم را از اعتبار ساقط کنند و طایفه اول را مقدم بدارند؟ ایشون میفرمایند که ما باز هم ولو با این مبنا لازم طایفه اول را بر طایفه دوم مقدم بداریم، چون طایفه دوم موافق عام است بنابر اون چیزی که سائل به آنان نسبت داده. اگر نگیم موافق عامه است، لااقل طایفه دوم اشبه است به فتاوای عامه. به این اعتبار ما دست از طایفه دوم برمی‌داریم. برای استشهاد نسبت به این که این تعبیرات روایات دسته دوم با مبنای عامه سازگاری دارد، ایشون تعبیراتی دارند. میگن مثلا در قول امام علیه السلام در روایت عبید بن زراره داشت که وقد وضع الله ذالک علیکم و قال این کنتم به این کنتم جنبن فتحرو ولم یقل ذالک لهنه. آی خویی میفرمان این از چیزاییست که ممکن نیست ما بتونیم به امام استناد بدیم که مثلا این حکم فقط مربوط به مردان باشه، در حالی که تمام احکام و خطابات در کتاب یا اغلب اونها متوجه به رجاله. اما معنای این حرف این نیست که پس رجال این تکلیف را دارند و تکلیف متوجه مردهاست و بگو این زنها تکلیفی ندارند. پس این استدلال تناسبی نداره که کلام کلام معصوم علیه السلام باشه. و باز میگن روایت دوم از همین طایفه، این روایت دیگه از طایفه دوم که در اونجا یه تعبیری به کار رفته که میگه این تعبیر هم باز هر شبت خدمتون این که آدم احساس میکنه حالت تقیه در این روایت هست. حضرت از باب تقیه مطرح کرده و یعنی چه معنا داشت که امام این طوری بفرمایند. سیه محمد ابن مسلم که همون روایت چهارم بود از روایات طایفه دوم که در اونجا اگر امام فرموده باشد لأنها، یعنی اگرم فرموده باشد میگیم تقیه است، لأنها رأت فی منامها، یعنی استدلال که حضرت کرده بعد از سؤال سائل که چه فرقی است بین مرد و زن، حضرت فرموده باشند لأنها رأت فی منامها ان الرجل یجامعها فی فرجها فوجب علیها الغسل والآخر انما جامعها دون الفرج. علت این که در اولی غسل واجب اونه و دومی هم به خاطر اینکه جامعها دون الفرج ولم یجب علیها الغسل لأنه لم یدخله، که آیت الله خویی میفرماید این اشبه به فتاوای عامه است لذا پذیرفته نیست و ممکن از باب هر شبت خدمتون تقیه باشه. بعد نکته ای که در اینجا حائز اهمیت اینه که اشاره کردیم، گفتیم اگر از همه اینها اغماز کنیم، یعنی نگوییم اعراض مشهور موجب وهن طایفه دوم است، فرمایش آیت الله خویی را هم نگوییم که چون طایفه دوم موافق با عامه است یا اشبه به فتاوای عامه است لذا از اعتبار ساقط است. نهایت چیزی که در اینجا وجود دارد این است که این دو تا طایفه متعارض خواهند بود. یعنی اینم فرض کنیم طایفه اولا روایات صحیحه، طایفه دوم هم روایات صحیحه، تعارض میکنند چون با هم منافات دارن. بین این که یه دسته میگن غسل بر زن واجبه، دسته دوم میگن در صورت انزال غسل بر زن واجب نیست، در صورت تعارض تساقط میکنن. راه چیه؟ باید به مطلقات مراجعه کنیم و اون مطلقات این است که غسل جنابت با خروج ماء اکبر یا اعظم لازم است و معنای اطلاق هم این است که فرقی بین رجال و نساء نیست. عرض شد خدمتون. و بعدم گفتیم اگر کسی بگه اطلاق هم نداریم، باز مرجع اصول عملیه است که عبارت از استصحاب یا برائت. در اینجا اشتباهاً تمسک به یه روایتی شده، منم تعجب کردم که حالا این روایت عمر ابن قزینه که اونجا یا حریق ما مطرح شده بود، تعجبه که چرا اینجا آورده شده. این روایت آوردنش اینجا وجهی نداره و در نتیجه تمسک به اطلاق میکنیم و معنای تمسک به اطلاق هم این است که بین مرد و زن در وجوب غسل جنابت در صورت انزال فرقی نیست. این خواستم اصلاح بکنم که اون روایت اگر احیانا در کلام بنده مطرح شده، اون روایت جایی اینجا نداره، چون اون روایت با اطلاق نمی سازه. اون روایت معناش این است که تعبیری که در اون روایت به کار رفته میگه که لیس علیها غسل، این جزء طایفه دومه که میگه غسل لازم نیست. ما نمیتونیم این روایت را معید مطلقات قرار بدیم، بنابراین این روایت را حذف کنید. و من هم گفتم در سایت هم این را حذف کنن، و شما هم که اگر یادداشت میکنید به یادداشت برداشتید، حتما هم اگر دقت کنید میدونید اصلا جای این روایت اینجا نیست. پای اطلاق که مطرح شد دیگه نمیشه تمسک کرد به روایتی که میگه غسل بر زن در صورت انزال لازم نیست. این تتمه بود که لازم بود من توضیح بدم، چون بعضی از دوستان تذکر داده بودن و این تذکرشون هم تذکر درستی بود. ما یه بحثی را مطرح کردیم، یعنی حالا این جلسه امروزیمونه، سوالی مطرح شده بود که اگر کسی شک کرد که آیا اون چه که از او خارج شده منیست یا چیزی دیگر هست، مرحوم سید فرمود ایدا شک کرد یا ایزا شک که شخص فی خارجن انهو منیون املا اختبره به صفات من الدفق و الفطور و شهوه فمع اجتماع هازه صفات یحکم بکونهی منیین و ایلم یعلم بذالک یا لا یعلم و ما ادم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به الا اذا حصل العلم. ترجمه کلام سید خیلی روشنه در موردی که ما دچار شک میشیم که آیا اون چه خارج شده منی هست یا منی نیست. باید صفات را بررسی کنیم، اگر صفات منی را داشت این صفات با هم اجتماع کردن حکم به منی بودن میشه ولو انسان علم پیدا نکنه. اما اگر این صفات با هم اجتماع پیدا نکردن ولو یکی از این صفات نبود، ما سه تا صفت بیان کردیم، ولو یکیش هم که نباشد دیگه حکم به منی نمیشود، ولو بفرد واحد منها لا یحکم به الا اذا حصل العلم، مگر اینکه خارجن ما علم پیدا کنیم، یعنی تکیه روی صفات نکنیم. این فرمایشی بود که جناب سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده. ما در اینجا گفتیم چند جهت باید مورد بحث قرار بدیم. به یک جهت تقریبا کمی اشاره کردیم، منتها ناقص موند و موکول شد به این جلسه که انشاءالله جلسه امروز یک شنبه که انشاءالله ملازمی فرمایید اینو توضیح میدیم. منتها قبلش کمی لازمه اون جهت اول را توضیح بدم. جهت اول اینه که اگر شک کردیم اون چه خارج شده منی هست یا منی نیست، سوال این است که آیا فصل لازم است یا فصل لازم نیست. سید نظرش چی بود؟ سید نظرش این بود که برید اختبار کنید، اگر صفات را دارا بود حکم کنید به منی بودن ولو علم پیدا نکنید، اگر صفات را دارا نبود ولو یک صفت را حکم به منی بودن نکنید مگر اینکه خارجن خودتون علم پیدا کنید. پس ملاک یا علم است یا اجتماع صفات، این دوتا ملاک حکم به منی هست. اما اگر صفات کامل نبود منی نمیشود، علم نداشتیم منی نمیشود. این فرمایشی بود که سید گفت. حالا ما سوال میکنیم آیا این فرمایش سید وجهی دارد یا وجهی ندارد؟ آیا اختبار واقعا لازمه؟ فصل لازمه؟ ما ببینیم مثلا حالت دفق داشته، اون ریزش داشته، حالت سستی در بدن ایجاد کرده، از روی شهوت بوده یا نبوده، یا باید بنا را بر عدم بگذاریم؟ یعنی عدم الفصل، اصل اینه که ما فصل نکنیم، و نتیجتا اینه که حکم نکنیم به منی بودن عرش و بنا بگذاریم، بنابر عدم بگذاریم بدون فصل. اون چه گفته شده از ضوابط اصولی گفتن صحیح اینه که عرش و بنابر عدم بگذاریم، چون از مصادیق شبهه موضوعی است. یعنی مثلا اگر شما در نجاست چیزی شک کردید که آیا این نجس است یا نجس نیست، خب اصل میذارید بر عدم نجاست. آیا لازم فصل یا نه؟ میگن در شبهات موضوعیه فصل لازم نیست. بعضا من مصادیق شبهات موضوعی است، در شبهات موضوعی فصل لازم است. پس بنابراین میشود استصحاب عدم خروج منی کرد، بگیم اصل این است که منی خارج نشده، یا اگر احیانا متطهر بودیم قبلا استصحاب بقای طهارت بکنیم. این هم از این جهت. هر شبت خدمت شما بین که منطور نکته ای که در اینجا مطرح شده اینه که این در صورتی است که اونچه خارج شده امرش دائر بین منی و وضعی باشد و قبل از خروج انسان متطهر باشد. در جلسه گذشته گفتیم سه تا عنوان داریم، عنوان وضع داریم، عنوان مضع داریم و عنوان وعدی داریم. مقصود از وضعی اون آبی است که بعد از خارج شدن منی از انسان خارج می شود. یعنی اگر این شکی که الان برای من پیش آمده که آیا اونی که خارج شده منی هست یا منی نیست، این مربوط به اون آبی است که بعد از منی خارج شده. مثلا طرف منی ازش خارج شده بعد هم یه آبی بیرون آمده، آیا حکم به منی بودن بکنن یا نه؟ گفتیم که اولا فصل لازم نیست و ثانیا استصحاب بقای طهارت میکنه. اما اگر این تازه اول بحثه، چون اون توضیحات اگر نمیدادیم بحث ناقص بود، اما اگر ام دائر شد بین منی و بول، آیا اون چه خارج شده منی بوده خارج شده یا بول خارج شده؟ اینجا گفتن استصحاب جاری نمی شود. یعنی اگر هر شود حالت سابقه ما طهارت بوده، من نمیتونم استصحاب بقای طهارت بکنم، چون علم اجمالی داریم به این که قطعا این طهارت نقض شده، یا نقض طهارت با حدث اکبر نقض شده که منی باشه، یا با حدث اصغر نقض شده که بول باشه. در هر حال شما در اینجایی که امرتون دائره بین منی و بول هست نمیتونید استصحاب بقای طهارت بکنید. در این صورت مسئله مبتنی میشود بر این که آیا امتثال اجمالی و احتیاط، امتثال اجمالی و احتیاط کنار همه، در مرتبه متأخر از امتثال تفصیلی است که اگر کسی تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد جایی برای احتیاط نیست. مسئله مبتنی بر این می شود که آیا امتثال اجمالی و احتیاط در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی است، یا اینکه امتثال اجمالی و احتیاط در رتبه امتثال تفصیلی است. عرض شود خدمتون که و مانعی هم از احتیاط فرزند در کار نباشد با تمکن از امتثال تفصیلی. یعنی هر دو در رتبه همان، چه شما احتیاط بکنید چه امتثال تفصیلی است. فرض اول این بود که نه، امتثال اجمالی و احتیاط در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی. تا زمانی که می شود امتثال تفصیلی کرد، نوبت به امتثال اجمالی و احتیاط نمی رسد. اما مبنای دوم اینه که نه، این دوتا در یه ردیفن و مانعی هم اگر از احتیاط نباشه با تمکن از امتثال تفصیلی. در اینجا لازم است در فرض اول، که چی بود فرض اول؟ که امتثال اجمالی و احتیاط در مرتبه متأخر از امتثال تفصیلی است، لازم از در فرض اول اختبار کند وظیفه‌ش اینه که اختبار کنه، یعنی صفات را بررسی بکنه تا بداند بول است یا منی. عرشبت یعنی فرضی که امتثال اجمالی و احتیاط در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی است، وظیفه‌ش اختباره تا دیگه یقین پیدا بکند که بول یا منی است، که اگر واجد صفات منی بود حکم بکند به منی بودن و دیگه بالقطع و الیقین مثلا عرشبت که غسل کند، و اگر احیانا واجد صفات نبود اونجا دیگه حکم منی برش بار میشه. و در فرض دوم که احتیاط به امتثال اجمالی در رتبه امتثال تفصیلی است، اینجا میتواند احتیاط کند و فحص به اختبار دیگه بر او لازم نیست. خب این جهت اولی بود که در ذیل این مسئله یعنی فرض شک مطرح کردیم، و انشاءالله جهت دوم را در جلسه بعد مطرح میکنیم. من عذرخواهی میکنم از اینکه ناگزیر شدیم کمی برگردیم به بحثای گذشته، چون اون روایت که عرض کردم وجهی برای ذکر نشده بود، و همونطور که توضیح دادم عرض شود اگر تعارض کردن یعنی ما نتونیم راه علاج پیدا کنیم و گفتیم تعارض میکنن تساقط میکنن، به مطلقات مراجعه میکنیم، مطلقات هم بین زن و مرد در انزال و وجوب غسل جنابت فرقی نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.